ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. ترکیه میگوید تلاش میکنند برنامه مشترک با آمریکا را برای آموزش و تجهیز شورشیان سوری به زودی آغاز کنند. بازپسگیری شهر موصل از گروه خلافت اسلامی به گزارش خبرگزاری ها در ابتدای فصل بهار با 20 تا 25 هزار نیروی نظامی عراقی آغاز خواهد شد. وزیران دارایی حوزه یورو درخواست یونان را برای دریافت کمک مالی جدید بررسی می کنند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید تلاش میکنند برنامه مشترک با آمریکا را برای آموزش و تجهیز شورشیان سوری موسوم به میانه رو از اوایل ماه مارس اواسط اسفند آغاز کنند. خبرگزاری ها روز پنجشنبه از امضای توافقنامه‌ای در این باره میان آمریکا و ترکیه گزارش داده بودند. ارتش آمریکا گفته است در نظر دارد یک نیروی ویژه ضربتی متشکل از بیش از 400 تن را برای آموزش شورشیان میانه رو مخالف بشار اسد در مناطق بیرون از سوریه اختصاص دهد. مقامات نظامی آمریکایی اعلام کردند که عملیات بازپسگیری شهر راهبردی موصل، دومین شهر بزرگ عراق از گروه خلافت اسلامی، در ماه فروردین یا اردیبهشت آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ها ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته است در حدود 1000 تا 2000 جنگجوی خلافت اسلامی در موصل مستقرند و عراق بین 20000 تا 25000 نیرو نیاز دارد تا این شهر را پس بگیرد. به گفته این ستاد با توجه به نزدیک شدن ماه رمضان و گرم شدن هوا ممکن است هر گونه حمله بعد از فصل بهار به نتیجه نرسد. هنوز روشن نیست که آیا آمریکا تصمیم دارد در این حملات با نیروهای زمینیش مشارکت کند یا نه. به جز نیروهای نظامی عراقی، سه گردان از پیشمرگه‌های کرد نیز در این حملات شرکت خواهند داشت. موصل 20 خرداد ماه به تصرف گروه خلافت اسلامی داعش درآمد. وزیران دارایی 19 کشور حوزه یورو امروز در بروکسل درخواست یونان را برای دریافت کمک مالی جدید با مهلت 6 ماه بررسی می کنند. دولت جدید چپگرای یونان با شرایط بازپرداخت وام اتحادیه اروپا به دولت قبلی آن کشور مخالف است و از اجرای برنامه ریاضتکشی اقتصادی خودداری می کند. الکسیس سیپراس نخست وزیر جدید یونان خواستار دریافت بسته کمک مالی جدید 6 ماهه از اتحادیه اروپا شده است و میگوید این بسته مالی جدید میتواند زمینه رشد اقتصادی این کشور را بدون اجرای برنامه ریاضت کشی فراهم کند. مهلت وام قبلی به دولت یونان تا 10 روز دیگر به پایان میرسد، اما آلمان با دادن وام جدید به یونان بدون اجرای شرایط وام قبلی موافق نیست. جب بوش یکی از کاندیداهای احتمالی حزب جمهوری خواه برای مقام ریاست جمهوری آمریکا، سیاست خارجی دولت باراک اوباما را مورد حمله قرار داده است. این اولین بار است که فرماندار پیشین ایالت فلوریدا طی سخنانی در مورد سیاست خارجی دولت اوباما اظهار نظر کرده است. به گزارش خبرگزاری ها انتقاد جب بوش از دولت دموکرات آمریکا به این جهت است که به گفته او در مقابل جمهوری اسلامی، روسیه و کوبا محکم عمل نکرده است. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید این پندار که جهان غرب با اسلام در جنگ است یک دروغ زشت و تهدیدآمیز است. آقای اوباما در آخرین روز کنفرانس 3 روزه مبارزه با افراط‌گرایی خشونت‌بار گفت همه ما صرف نظر از باورهای مذهبی برای دفع و طرد چنین اندیشه باطلی مسئولیت مشترک داریم. رئیس جمهوری آمریکا 3 هدف را اولویت مقابله فراگیر با افراط‌گرایی بر شما. First, we must remain unwavering in our fight against terrorist organizations. او گفت نخست این که در مبارزه علیه سازمان‌های تروریستی باید همچنان تزلزل‌ناپذیر بود. آقای اوباما پس از برشمردن فجایع ناشی از کشتارهای گروه‌های مانند حکومت اسلامی در عراق، سوریه، صحرای سینا و لیبی، به تعهد آمریکا در ادامه ایفای نقش در افغانستان تاکید کرد و افزود در صورت لزوم ایالات متحده علیه القاعده در سرزمین‌های مانند یمن و سومالی وارد عمل خواهد شد.
We have to confront the warped ideologies espoused by terrorists like Al-Qaeda and ISIL.
رئیس جمهوری آمریکا مقابله با ایدئولوژی گروه‌هایی مانند حکومت اسلامی و القاعده و به ویژه تلاش آنها برای سوء استفاده از اسلام در گسترش خشونت را اولویت دوم نامید. او گفت که تروریست‌ها برای مشروعیت مستأصل شده‌اند و همه ما موظفیم این پندار نادرست را که گروه‌هایی مانند داعش معرف اسلام هستند طرد کنیم.
We must address the grievances that terrorists exploit.
باراک اوباما پرداختن به رنج‌های مردمان را که موجب بهره‌برداری تروریست‌ها می‌شود اولویت سوم نامید. رنج‌هایی که به گفته او کمبودهای اقتصادی را نیز در بر می‌گیرند. رئیس جمهوری آمریکا با این حال افزود که فقر و تنگدستی لزوماً سبب گرایش به تروریسم نمی‌شود، چرا که میلیون‌ها بی‌نوا وجود دارند که مردمانی صلح‌جو، بردبار و قانونمندند.
Nations need to break the cycles of conflict, especially sectarian conflict.
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سخنان خود به لزوم پایان دادن به جنگ‌ها و به ویژه پیکارهای قبیله‌ای و فرقه‌ای تأکید کرد و اظهار داشت که پیکار بین شیعیان و سنیان در خاورمیانه هنگامی پایان خواهد گرفت که رهبران کشورها جنگ‌های نیابتی خود را خاتمه دهند.
We're all in the same boat, and we have to help each other to get out of this crisis.
آقای اوباما در پایان سخنان خود گفت که همه ما سرنشینان یک کشتی هستیم و برای برون رفت از بحران کنونی باید به یکدیگر یاری برسانیم. در آخرین روز کنفرانس واشنگتن که در آن بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد و دولت مردان و مقام‌های 60 کشور جهان شرکت داشتند، جان کری وزیر خارجه نیز پیش از آقای اوباما سخنانی ایراد کرد و گفت پیکار با افراط‌گرایی به تلاشی بیش از عملیات نظامی نیاز دارد. با این حال منتقدان سیاست‌های کاخ سفید، چه در حزب دموکرات که آقای اوباما رهبری آن را بر عهده دارد و چه در حزب رقیب جمهوری‌خواه، می‌گویند که این سیاست‌ها از مقابله با تهدید واقعی که به گفته آنها همانا ایدئولوژی رادیکال اسلامی است، دور و منحرف شده است. تالسی گابارد، عضو دموکرات هوایی در مجلس نمایندگان آمریکا که در جنگ با افراط‌گرایان در عراق شرکت داشته، میگوید که تمرکز گسترده بر مقابله با افراط‌گرایی خشونتبار که معنا کردنش بسیار دشوار است، انحراف از پرداختن به تهدید واقعی است. این عضو دموکرات مجلس نمایندگان افزود که دولت اوباما شناسایی نادرستی از دشمن دارد. پیش از این سناتور جمهوری خواه تد کروز نیز سیاست‌های دولت اوباما در مقابل با بحران‌ها و از جمله پیکار با گروه‌هایی مانند حکومت اسلامی را به باد حمله گرفته بود. در واشنگتن همزمان با کنفرانس سه روزه، روزنامه واشنگتن پست روز پنجشنبه در گزارش مستندی آنچه را که قساوت‌های داعش نامیده با چاپ تصاویری از قربانیان حکومت اسلامی به طور مشروع بازتاب داده است.
گزارش همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن را می‌شنیدیم درباره سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در روز پنجشنبه طی کنفرانس سه روزه مبارزه با افراط‌گرایی خشونت‌بار که در پایتخت آمریکا برگزار شد. گزارش دیگر همکارمان نادر صدیقی درباره اظهارات جب بوش از کاندیداهای احتمالی حزب جمهوری‌خواه برای مقام ریاست جمهوری آمریکا که طی آن از سیاست خارجی دولت باراک اوباما انتقاد کرده، این گزارش را در بخش‌های بعدی خبری خواهید شنید.
حکم اعدام سامان نسیم، شهروند کرد ایرانی که در زمان بازداشت 17 ساله بوده، ادامه توقیف نشریات در ایران و بررسی وضعیت چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در مجله دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
اوکراین اولین سالگرد خونین ترین روز اعتراضات در میدان استقلال کیف را گرامی می‌دارد. طی 3 روز نبردهای خیابانی بین معترضان و پلیس در پایان 3 ماه اعتراضات ضد دولتی در سال گذشته بیش از 100 تن کشته شدند و 50 تن همچنان ناپدیدند. حدود 1 سال است که نبردها در شرق اوکراین ادامه دارد که به گزارش سازمان ملل تاکنون بیش از 5600 تن قربانی داشته. در تلاش جدید برای برقراری صلح، کیف خواهان اعزام نیروهای پاسدار صلح به منطقه شده است. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در پایتخت اوکراین.
در پی سقوط دیبالتسو و عقب نشینی نیروهای دولتی از این شهر، ماریوپل، بندر راهبردی دریای سیاه، به کانون جدید درگیری ها تبدیل شده. به گزارش ستاد عملیات ضد تروریستی اوکراین، در 24 ساعت گذشته، موازی نیروهای دولتی در روستای شروکینا واقع بر جاده اصلی ماریوپل بیش از 20 بار هدف آتش خمپاره قرار گرفت. اخیراً الکساندر زاخارچنکا، رئیس جمهور خودخوانده دنیتسک، هشدار داد که اگر کیف سلاح‌های سنگین خود را از منطقه خارج نکند، ماریوپول و سپس خارکوف اهداف بعدی نیروهای جدایی طلب خواهد بود. وی گفت:
Вся территория, которая временно находится оккупирована, это является территорией Донецкой Народной Республики. Каким путём мы его будем забирать?
Сарзамини ра ки нирухои низоми Украины дар анҷо мустақарранд, муваққатан ишғол шуда медонем. Ва муҳим нест аз чӣ роҳи сиёсӣ ё низоми, аммо онро озод хоҳем кард. البته راه سیاسی بهتر است، به شرطی که کیف به مطالبات ما گوش فرا دهد. ما این حق را با اسلحه به دست آورده ایم و این اسلحه را همچنان در دست داریم. به توافق مینسک پایبندیم، اما آنگونه که ما مفهوم آن را
میفهمیم.
پنجشنبه الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، طی نشست هفتگی مطبوعاتی در پاسخ به سوال پیرامون واکنش روسیه به تلاش‌های جدایی طلبان اوکراین برای تسخیر مناطق جدید گفت:
активные планы по расширению боевых действий вынашивает отнюдь не ополчение Донбасса.
نه نیروهای دفاعی محلی، که نیروهای نظامی اوکراین از جمله سران این کشور طرح‌های گسترش عملیات نظامی را در ذهن می‌پرورانند. اظهارات رهبران دانیتسک از جمله آقای زاخارچنکو همواره حاوی دعوت به گفتگو برای صلح و پایان برادرکشی بوده و او بارها بر تعهد خود برای اجرای توافق مینسک تاکید کرده. و این در حالی است که نمایندگان حزب جنگ در حکومت اوکراین علاقمند به ادامه خشونت‌ها در منطقه هستند و همچنان به اظهارات پرخاشگرانه و غیرمسئولانه ادامه می‌دهند.
این اوکراینی که زاینتریسوون в продолжении кровопролития на юго-востоке Украины.
همان روز ژنرال فیلیپ بریدلوف، فرمانده ارشد نیروهای ناتو در اروپا، گفت که روسیه در شرق اوکراین ارتش مجهز و آموزش دیده را درست کرد که آن را مدیریت و تسلیح می کند. و افزود که شکست نیروهای دولتی در دبالسو زمینه پیشرفت شبه نظامیان تحت حمایت روسیه را فراهم آورده. موسکو همواره اتهامات درباره مداخله خود در شرق اوکراین را رد کرده. میخائیل سیچنکا، تحلیلگر سیاسی در کیف، معتقد است که به رغم انکار نقش خود در اوکراین، روسیه عملا رو بازی میکند.
Якщо Росія зараз буде переводити відкрито свої війська до Маріуполя і там готувати операцію, то це вже буде
виконання. Якщо Росія нірухай خود را آشکارا به ماریوپول منتقل و برای تسخیر این شهر اقدام کند، نه تنها اوکراین که اروپا را به چالش کشیده. هنوز امیدوارم که رهبران کرملین با واقعیت‌ها ارتباط دارند و به دنبال این سناریو نیستند، اما نمی‌توانیم این تحول را منتفی بدانیم. متأسفانه برخلاف تصور غرب، دیپلماسی یگانه راه حل این بحران نیست. دیپلماسی باید در کنار تحریم و تسلیح ارتش اوکراین ادامه یابد و البته استقرار نیروهای صلح‌بان نیز می‌تواند مؤثر باشد، اما اجرای این ابتکار جدید کیف بسیار دشوار است.
چهارشنبه در پی تسخیر شهر دبالتسو و توسط نیروهای شورشی، شورای امنیت ملی اوکراین از پیشنهاد رئیس جمهور این کشور برای مراجعه به نهادهای بین‌المللی برای اعزام نیروهای صلح‌بان به منطقه حمایت کرد. جمعه یوری سرگیف، نماینده اوکراین در سازمان ملل، گفت که رایزنی ها در این زمینه آغاز و حتی اقداماتی برای دور زدن وتوی احتمالی روسیه نیز در نظر گرفته شده. روز گذشته نماینده روسیه در سازمان ملل گفته بود که ابتکار کیف برای استقرار نیروهای صلح‌بان این سوء ظن را به وجود می آورد که دولت اوکراین در صدد اعمال تغییرات در توافق مینسک است. جدایی طلبان گفتند با حضور نیروهای صلح‌بان مخالفند، مگر اینکه صلح‌بانان نمایندگان روسیه باشند، شرطی که کیف غیر قابل قبول می‌داند. آن رئیسکای رادیو فردا، کیف.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 در دسترس شماست. 20:30 دقیقه ایران، فشرده خبرها.